اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم، تسلیت عرض میکنم فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین رو خدمت همه شما بزرگواران و عزیزانی که به صورت بخش زنده در جای جای کشورمون دارن ما رو نگاه میکنن. هر عرایزم یک سری در واقع صحبت از این جنس که بنده رو برای سخنانی دعوت کردن و لابد حتما باید بگم زنان عاشورایی و یه همچین خصوصیاتی دارن اینطور نیست. درخواستم اینه که من با دغدغه میخوام اینا رو عرض بکنم و با دغدغه یادداشت برداری کردم، با دغدغه گوشت بکنم. بنده معتقدم خانم ها اگر به کمال برسن جایگاه خیلی خیلی بالاتری دارن از آقایون که به کمال میرسن. معصومین رو بذارید کنار، یه وقت مغلطه برخی از دوستان نکنن. مثالی هم میزنم، اینه میگم شما اگر یه بشقاب بذارید زیر بارون زودتر پر میشه تا یه کوزه، اما اگه کوزه پر بشه چی میشه؟ و معتقدم اگر خانوم ها اون لطفی که خداوند متعال بهشون کرده بتونن تشخیص بدن در خلقت بهشون صورت گرفته و بتونن بر برخی از مسائل بالاخره تو زندگی همه پیش میاد و اون مسائل تربیتی واقف بشن، جایگاه خیلی بالاتری از مردان خواهند داشت. این رو نه از این جهت که در اکثریت اینجا هم خانم هستن حضور پیدا کردم دارم میگم، بلکه در سخنرانی قبلیم در دانشگاه مفصل راجع به این صحبت کردم. اما از اونجا که روی کرده اون بیشتر حول واقع عاشوراست، من از همین جهت وارد میشم و مسائل دیگر ازش میگذرم و شما رو ارجاع میدم به سخنرانی ها و عرایض قبلی حقیر. خانم ها در کربلا نشون دادن که تکلیف اجتماعی و سیاسی و تبلیغ دینی یک امر مردانه و خاص مردان نیست و من از شما خواهش میکنم وقتی داریم صحبت میکنم راجع به این مسئله، این رو راجع به خانم هایی که در سال 1399 تو ایران دارن زندگی میکنن تحلیل نکنید، تو خلاء تحلیل نکنید. ما داریم در مورد جامعه‌ای صحبت میکنیم که تا چند وقت قبلش، تا 50-60 سال قبلش زن رو زنده به گور میکردن و فکر نکنید به یک باره نگاه به زن تغییر کرد بعد از اسلام. نه خیر، شما تاریخ صدر اسلام میخونید میبینید تقریبا راجع به زنها هیچی نمینویسن، چون اهمیتی نداشتن اصلا زن. مواردی هست وقتی دارید یک فردی رو مثلا رصد میکنی ببینید نسل و نسبش چی بوده، می‌بینید مادرشو نوشته ام ولد، مادر بچه، اسمشو ننوشته. تو اون جامعه شما رصد کنید که علمداری کربلا بعد از عاشورا بر گرده یک زن قرار گرفت. تو خلع نبینیم. صحبت 14 قرن پیشه. یک زن باید یک اتفاق عجیب غریبی رو در جامعه رقم میزد که تو کتابا اسمش بیا. همین ازشون میپرسیدی چند تا بچه داری، اینا بعد اسلام ها میگفتی چند تا بچه داری، تعداد دختراشون نمیگفتن، میگفتی چند تا بچه داری فقط پسراشون رو میگفتن. مگه 5 تا پسر داشت 4 تا دختر؟ میگفت 5 تا بچه دارم. تو این شرایط شما باید بسنجید. اساساً از ابتدا تشیع جنبش‌هاش، قیام‌هاش، روشنگری و تبلیغش با زنان گره خورده. دو جا شیعه حرفشو چنان میتونه سر دست بگیره فریاد بزنه که هیچ کس نمیتونه حرف بزنه و دهنها بسته است. یکیش فاطمیه است، یکیش هم کربلاست. کسانی که پشت در به خانه امیر المومنین اومدن همه چی فکر میکردن جز این که از زهرا بیاد پشت در. اصلا تو تحلیلاشون نبود، اینا همه چی فکر کردن میریم فلانی میاد پشت در این کارو میکنیم، علی اگر خودش اومد این کارو میکنیم، سلمان اومد این کارو میکنیم، زبیر اومد این کارو میکنیم، در باز نکردن این کارو میکنیم، شمشیر کشیدن این کارو میکنیم. قشنگ فلوچارت برخورد با خانه امیرالمومنین رو ترسیم کرده بودن. من اینا مستحضرید یا نه، بزرگوارانی مثل علامه سید جعفر مرتضی، ایشون میگه یک بار حمله به خونه حضرت زهرا نبود، چند بار حمله شد. همون حمله اول وقتی آمدن و حضرت زهرا رو پشت در، یه عده زیادی برگشتن، اصلا حمله شکست خورد، رفتن یه پالایشی کردن، آدمای خبیث‌تر رو انتخاب کردن که تونستن بیان حمله کنن. از ابتدا شما نگاه میکنید میبینید که حضرت زهرا یه زن ایستاده برای حفظ تشیع، منتها یه زن به معنی واقعی کلمه، که اصلا فراموش میکنی که شما اصلا جنسیت رو فراموش میکنی، فقط کمال شما میبینی. دنبال امیرالمومنین فریاد میزد یا علی خیر و که خیری و شر رو که خیری، خیر تو خیر منه و شری که نداری، چون تو شر نداری اصلا، بازم خیر منه. یعنی اینا نمیفهمن در تو شر میبینن. کلمه فرمایشات حضرت می نگام کنه آیه قرآنه، ائمتن یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات، امام هایی که هدایت می کنن به امر ما، از نزد خودشون نیست، دار و ندارش از سمت خداست. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، دقت کنید نمی فرماد و اوحینا الیهم افعل الخیرات، ما وحی کردیم کار خوب کن، می فرماد کار خوب رو بهشون وحی کردیم. از این ائمه اصلا جز خیر سر نمیزنه. میبینید این جمله حضرت زهرا سلام الله علیها کاملا منطبقه با این آیاته. از ابتدا شب کربلا در کربلا میماند، اگر زینب نبود یه شعار یه نوحه نیست، اصلا جز این نیست. برنامه این بود که ببری توی یه بیابونی یه کنجی که صداشون به احد و ناسی نرسه. اصلا یکی از اصلی ترین دلایلی که ابا عبدالله زن و بچه رو با خودش میخواد ببره، میخواد اون حادثه از سمت گزارشگران خودی هم شاهد داشته باشه، وگرنه فردا کربلا رو برای شما عمر سعد و حرمله و شم روایت میکردن. خبرنگار با خودش برد حضرت. حضرت با علم به این که من دارم میرم برای کشته شدن در مکه، وقتی حضرت میخواد حرکت بکنه میفرماد هر کس میخواد خون توی قلب خودشو در راه ما تقدیم کنه ما بیاد. این صحبت شهادت، صحبت کشته شدنه. شب عاشورا که خیمه رو تاریک میکنه چی میفرماد؟ فردا بدون ما هممون قتل عامیم، اما من خبرنگار میخوام. همین الانش نگاه میکنی توی جنگ ها بر مبنای کنوانسیون های جنگی میگن زن و کودک در امانن. دیدید این سناریوی که ابو عبدالله نوشته؟ حتما علی اصغر لازم داره، حتما رقیه لازم داره، حتما یک کسی مثل حضرت رباب لازم داره. که چقدر من ناراحتم از امثال خودم که چرا ما نتونستیم جایگاه ایشونو جا بندازیم برام. یک زن ادیب با سواد، جز معدود زنانی است که تاریخ اسمش رو آورد و تعجب کرد که گفت آقا یک سال بیشتر بعد از حسین ابن علی زنده نموند و تا جایی که میتونست زیر محیط‌های مثقف نمیشست، دلش نمیومد. ازدواج بعد از دست دادن شوهر در صدر اسلام در بین اون منطقه در اون عرب کاملا رایج بوده، یعنی حتی یعنی عدهشون تمام میشد ازدواج میکردن. حضرت رباب و حضرت ام البنین رو جدا نقل کردن که این دو گفتن ما بعد از ام البنین گفت من بعد از علی و رباب گفت من بعد از حسین با هیچ مرد دیگه نمیتونم ازدواج بکنم. یعنی یه امر عجیب میدیدن اونا. ما بخوایم به کربلا فقط یه نگاه بکنیم، در صدر و اون بالا حضرت زینب سلام الله علیها میدرخشه. اگه فرصت شد یه خورده جدا، الان تو این فرصت کم نمیشه راجع به حضرت زینب صحبت کرد، یه فرصت دیگه میطلب. حالا جدا بنده عرض کردم اگر کسی خواست بره رجوع بکنه. اصلا من باورم نمیشه، میگم اگه کربلا بدون حضرت زینب، اصلا کتاب کربلا بسته شده بود. به خدا قسم بعدن باید بیایم اثبات میکردیم کربلای بوده. الان دیدید سر فاطمه میگن نه اینجوری نبوده، اصلا اینطور نبود. ایشون خودشون به خاطر گریه در غم از دست دادن پیامبر خیلی گریه کردن از دنیا رفتن. یکی از روش‌های ببین ما باید بفهمیم، توی عرض کردم تو خلا نباید تحلیل کنیم، باید برگردیم بریم 1400 سال پیش ببینیم رسانه اون موقع چی بوده. رسانه اون موقع شعر بوده، روزه بوده، گریه بوده. حضرت ام البنین دست یتیم حضرت عباس رو میگرفت میآورد میشست سر راه، میشست شروع میکرد روزه خوندن، اشک ریختن، گریه های سیاسی. حضرت زینب همین کارو میکرد تا حدی که خلفای اموی نتونستن تحمل بکنن، حکومت نتونست تحمل بکنه و دستور دادن حضرت زینب باید از مدینه رو باید خروج خارج بشه. برخی سوال میپرسن که حضرت زینب اصلا چرا یک سال بعد از امام حسین تو شام چیکار میکرده که اونجا از دنیا رفته؟ خواستن، یعنی حضرت زینب و شوهرش گفتن شما باید تبعید بشید، اصلا نباید تو مدینه دارید تمام میکنید کارو. گریه های سیاسی، گریه هایی که اثر فرهنگی اجتماعی میذاش، اشعاری که حضرت رباب در وصف ابا عبدالله گفته جز روزه هاشون شده بود. ما واقف نیستیم چون داریم تو این دنیا زندگی میکنیم، فهم کنم رسانه یعنی اینستاگرام، تلگرام، نمیدونم چی چی اینا میبینم، تلویزیون. شعر رسانه هستن. یکی از دلایلی که قرآن اینطور بین اعراب گرفت به خاطر این که عباراتی داشت که ما خیلی توجیه نیستیم. توی کعبه یه 7 نخ آویزون بود، معروف به تعلیقات یا معلقات سبعه. هر کسی شعر قشنگ می‌نوشت میرفت از اون چنگک آویزون میکرد. اگر کسی شعر بهتر میگفت خود شاعر قبلیه میرفت میکن شعرشو، میگفت مردم قضاوت میکنن. یکی از بزرگترین شعرها اینا یه شعر گفته بود، 30 سال بود اونجا بود، کسی نتونست از این بهتر بگه. با این مطلع اینجوری شروع میشد، دنت الساعه و انشق القمر. آیه قرآن نازل شد، اقتربت الساعه و انشق القمر. این آیه قرآن یه تنه به اون شعره بود. حالا ما چون تو اون فضا نیستیم متوجه نیستیم. خود اون شاعر یا پسرش رفت کند شعرشو. این مشرکین اومدن گفتن آقا چرا دارین این کارو میکنین؟ کفار گفتن چرا این کارو میکنین؟ به نفع این پیغمبره. گفت آقا آبرو حیثیتمون میره. دنت دو تا معنی داره، اقتربت 70 تا معنی داره. یه بیت گفته اما انگار 70 بیت شعر گفته، چیزی از ما نذاشته بمونه. و ما کجا میخوایم تحلیل بکنیم این مسئله رو؟ شخصیت بعدی حضرت ام کلثومی که در کربلا حضور دارن، ایشون هم از اون شخصیت های واقعا مظلومه. دو تا نکته وجود داره. برخی حتی تا جای پیش رفتن که اصلا گفتن شاید چه بسا وجود نداشته و ام کلثوم کنیه از زینب بوده. یک نقلی هست به خاطر این بحث میکنن که آره ایشون با یکی از افراد ازدواج کرده، حالا من نمیخوام اسم بیارم، یکی از افرادی که قبل از امیرالمومنین به حکومت رسید ازدواج کرده. من مفصل وقت گذاشتم، او ام کلثوم هیچ ربطی به این ام کلثوم نداره، یک شباهت اسمی است فقط. خطبه خونده ایشون در کوفه. آقا شما فکر کنید بری جلو داعشی ها خطبه بخونی، تو رو خدا یه خورده خودتون برید تو اون فضا که به بچه 6 ماه رحم نکردن، یه مش وحوش. اصلا شما طرف جرئت نمیکنه سرشو بیاره بالا، بری خطبه قراء بخونی، ورقو برگردونی. نفر بعدی حضرت فاطمه بنت حسینه که در مکه با پسر امام حسن ابو عبدالله در واقع اینا عقدشون رو خوند با حسن مصنع. این تازه داماد کربلا ایشونه که پسر امام حسنه، چون اسمش هم حسن بود بهش میگفتن حسن دوم. باز همین یه پسر دیگه داره حسن، بهش میگن حسن سوم، حسن مثلث بهش میگن تو تاریخ. این بوده نه حضرت قاسم. من دیدم برخی از حیات شروع کنه میگم عروسی گرفتن شب ششم و یه قصه‌ای عجیب غریبی هستش. تازه داماد کربلا ایشون بود، حضرت قاسم 13 سالش بوده، بعد 13 ساله رو چجوری زنش دادن. یه چیزی هم یاد گرفتن برای اینکه یه جای کار خرابکاری ها رو ماسمال کنن. تو عربا اینجوری بوده آقا، تو عربا رو ببینیم کجا اینجوری بوده. یعنی دوتا مسئله رو با هم خلط کردن، اشتباه قاطی کردن. ایشون بوده که ازدواج کرد و در کوفه بعد از حضرت زینب سلام الله علیها سخنرانی کرد. نفر بعدی سکینه بنت حسینه که این خواهر حضرت علی اصغر دیگه. مادرش یعنی مادرش دختر فرد مسیحی بود که در زمان خلیفه دوم مسلمان شد. این خانواده خانواده ادیبی بودن، شاعر بودن، که حضرت سکینه بعدها نقل شد در مورد ایشون که خونش شد محل تجمع ادیبان و شاعران و ادبیات و شعر رو بهانه‌ای برای گسترش تشیع قرار دادن. نیاشم ببین یک جا رفته سخنرانی کرده، یک جا بچه تربیت کرده، جگرگوشش رو فرستاده به میدان. برخی از زنان کربلا نقل شده عمود خیمه ها رو کشیدن رفتن وسط جنگ. که با عبدالله بازداشتشون برگشتن. یعنی وقتش رسید تا اسلحه هم دست گرفتن. تا کی ما باید این نگاه داشته باشیم آقا هی بگیم که خب یک زنی یک مردی، بابا ما داریم در مورد انسان صحبت میکنیم. هر کسی وظیفش پای دین وایسته. حالا یک جایی هست این قدرت و زور و بازوی مرد باعث میشه تو مسائل جهاد، جهاد فیزیکی و قتال پیش بره، خوب شمشیر بزنه، خوب اسلحه دست بگیره، به روحیات مرد میخوره. یک جای دیگه که از قضا اونجا مهمتره نقش خانوماست از نظر بنده، نقش رسانه‌ای، نقش تبلیغی، فرهنگی. اینجا خانوما خیلی نقش دارن و اثرگذاریشون از آقایون چه بسا بیشتره. بابا ما در عین الاسد رسما امریکا رو زدیم، هر روز آمارشو میدونم تا 100 تا خدمت شما عرض بکنم آسیب دیده مغزی و چه و چه و ریزی آمارا رو بردن بالا توی ماجرای عجیب غریب و مشکوک مثل هواپیمای اوکراینی. نگاه کردیم دیدیم عجب خلأ رسانه‌ای داریم ما. کم نبوده که در طول تاریخ ما به رسانه باختیم. مسلم ابن عقیل رحمت الله علیه وقتی رفت دور کاخ ابن دارالاماره رو محاصره کرد، اینا بگم یکم دلتون بسوزه که ببینید بچه چجوری باید بار بیارید، نسل بعدی شما میسازید. ابن زیاد تو دارالاماره فقط 50 نفر باهاش بودن، مسلم بیرون کم جمعیت رو 4000 نفر گفتن، 4000 نفر تا 20000 نفر. به جنگ رسانه‌ای باخت مسلم. چند نفر فرستاد بیرون شروع کردن شایعه سازی. آقا لشکر شام تو راهه. آقا اگه ابن زیاد بیاد این کارو میکنه، اون کارو میکنه. شروع کردی همچین کارهای رو رقم زدن، یه لحظه جنگ برده رو باختن. اینا ببخشید میگه امام میفرمود اگه هر کدوم اینا یه سطل آب بریزه اسرائیل آب میبره. اگه هر کدوم یه آب دهن انداخته بودن ابن زیاد رو سیل برده بود. 20000 نفر این تمونه 50 نفر، سرنوشت تاریخ عوض میشد. اما تربیت رسانه‌ای و سواد رسانه‌ای نداشتن. اینا همون جماعتی هن که همین امروز با یه دونه کلیپ این طرف اون طرف میشه، با یه دونه عکس کلیپ تختی شده، با یه عکس فتوشاپ شده همه چیشو میریزه به هم، با یه خبری که وقت انتشارش نیست، اصلا حرف دروغ هم نیست، الان وقت گفتنش نیست، همه چی میریزه به هم. ارادت به اهل بیت باعث شده خیلیا فقط زنان هاشمی رو ببینن در کربلا. اینطور نیست. ام خلف همسر مصطفی بن اوسجه، مسلم نوسجی که خودشون شبهای گذشته من راجعش جایی صحبت میکردم، خود ایشون مثلا واقعا باید بررسی بشه. این یاران حضرت هر کسی به پا رکاب امام حسین اینجوری نمیشه به سلام بهش بدیم 1400 سال همونقدر که به ابا عبدالله داریم سلام میدیم به اونا سلام بدیم. فراموش نکن امام حسن عسکری در وصف شهدای کربلا میفرما به ابی انتم و امی. این ساده نبینید امام معصوم هم چه حرفی رو بزنه، همچه فرمایشی بفرماد. مسلم ابن اوسجی که خودش رسون به ابا عبدالله فرار کرده گرد تو شهر، هر چی بسته بودن گارد ویژه گذاشته بودن چی بود همه رو رد کرد اومد، زنش و بچه‌ش هم اومدن. گفتم فکر کردید اینجا مثلا چیه ما تنها میذاریم؟ وقتی مسلم به شهادت رسید، مسلم ابن اوسجه، ام خلف پسرش اسمش خلف بود دیگه، پسرش رو به میدان فرستاد. ابا عبدالله اومد جلوش رو گرفت گفت این پسر بذار برات بمونه. بعد پسرش برگشت جواب داد که نه من مادرم امر کرده خدا من میخوام، مادرم امر کرده. سن این بچه رو 12-13 سال نفع کرده. ما فقط عبدالله و قاسم میبینیم. رفت و جالب بری تاریخ بخونید میگه 10 نفر ازشون رو زد کشت. ام عمر ابن جناده است، باز قصه مفصل داره و پسرش رو فرستاد نمیدونه، مادر وهب نصرانیه و خیلی چیزای دیگه که متاسفانه چون اعراب تاریخ رو نقل نمی کردن ما در دستمون نرسیده. خیلی بنده معتقدم این زاویه و این بخش ماجرا، ببینید ابا عبدالله جنگ سخت رو پیش برد، اونجایی که جنگ رسانه‌ای و عملیات رو اونجوری بود حضرت سجاد هم نمیتونست خیلی نقش آفرینی کنه. می دو سه مرتبه اینا قصد جان حضرت سجاد رو کردن، اینجا دیگه علمداری دست از زینب بود. جوری خطبه خون تو همون کوفه که را اینا اومده بودن برای تمسخر و برای تو همون کوفه جوری خطبه خون که همشون داشتن عشق می‌ریختن. که بعد شماتتشون میکنه که دارید الان گریه میکنید، به حال خودتون گریه کنید. در شام حضرت جوری جلوی یزید ایستاد، تو کوفه جلوی ابن زیاد جوری ایستاد که ابن زیاد مونده و گفت این زن چی اینقدر مغرورانه بر من وارد شده. یعنی نشکست حضرت زینب، بروز نداده، اون داغها اینقدر وحشتناکه که یک سال بعد از ابو عبدالله زنده نمیمونه ایشون مثل حضرت رباب. اما ببینید برداشت یک جانوری مثل ابن زیاد چیه؟ میگه این زن چی اینقدر مغرورانه بر من حاضر شده؟ جان حضرت سجاد همونجا نجات داد از زینب. جوری او را پسر مرجانه خطاب کرد که خورد شد جلو همه. در شام هم شما مستحضرید، مردم شام بعد از پیامبر مسلمان شدن، اصلا پیامبر را ندیدن، توسط بنی امیه مسلمان شدن. اولین حاکم مسلمان شام داداش معاویه بوده، یزید ابن ابی سفیان، اسم داداش هم یزید بود. بعدش 20 سال خود معاویه فقط خلافت کرده، قبلش در زمان خلفای قبلی بوده. بعدش یزید، اینا قصه سازی کرده بودن در مورد بنی امیه بین اون مردم. مردم اونجا اینا رو نماد منجیگرایانه اسلامی میدیدن، میگفتن از اینا بهتر وجود نداره. با چند تا جمله جوری عقبه خانوادگیشون رو کشید بیرون از زینب با اون یبنت طلقا فرمودنش که یزید دید ادامه پیدا کنه کار تمومه. گفت آقا هرچی ازشون به غارت گرفتن برگردونید، شرایط فراهم کنید، تشریف ببرن مدینه. من تقصیر نداشتم، تقصیر ابن زیاد بود. تو یه جلسه کسی که تا لحظاتی قبلش داره چوب میزنه به لب و دندان مبارک ابو عبدالله، انقدر وقیه داره شعر میخونه، لعبت ها شما بالمر ولا خبر اونجا اولا وحی نزل. بنی هاشم با حکومت بازی کرد، نه پیغمبری در کار بوده، نه کشکی، نه ماستی، اینا رو خودشون درست کردن، نه وحی وجود داره، نه آخرتی، نه الکی. اینا میخواست، این پیغمبرشون میخواست بنی هاشم حاکم کنه، خوبم ما انتقام گرفتیم. لست من خندف ان لم انتقم من بنی احمد و ما کان فعل. این آدمو به یه مرحله میرسونه که یزیدی که نگاهش به پیامبر اینه، برای اینکه فرار بکنه از اون بلایی که امام سجاد از زینب سرش آوردن، مجبور شده دستور اذان بی موقع میده. چه کلمه کلمه و جمله جمله اذان رو تبدیل کردن علیه خودش. ما چه فهمی داریم؟ آهی میگیم صبر حضرت زینب، صبر حضرت زینب. به خدا اگه بفهمیم یعنی چی؟ آقا حضرت رباب صبر داشته، چی متوجه شدیم؟ مادر بند دلش به بچه گره خورده، اصلا دست خودش نیست، فقط کافی شما یه خورده بچه شو بد بغل کنی، جستی میزنه از بغل شوهر بچه رو میگیره، داد میزنه، چیکار داری میکنی؟ دست خودش نیست. من واقعا حالا میگم حضرت زینب پا منبر اهل بیت، دختر حضرت امیرالمومنین و حضرت زهراست، باشه حضرت رباب چی میگید؟ بچه 6 ماهه رو برده آب بده برگشته، اون بچه اونطور برگشته. سکوت مطلق این زن، تبعیت مطلق این زن. مصیبت امام معصوم دیدن کار هر کسی نیست خواهر من. هر کسی نمیتونه مصیبت امام معصوم ببینه. آدم ها در برخورد با مصیبت ها ظرفیت هاشون متفاوته. یه کسایی خیلی دیگه میخواستن عزیز باشن پیش خدا، میگفتن خدای ما یه خورده تو مصیبت ابا عبدالله شریک بشیم. حضرت عباس علیه السلام برادراش پسر ام البنین رو جمع کرد، فرمود ما تا زنده ایم خون از به قولی دما بینی اماممون نباید بیاد. دونه دونه شونو به میدان فرستاد زودتر از خودش. بعد یکی ازش پرسید برای چی این کارو میکنی زودتر از خود برادراتو به میدان میفرستی؟ ببین عبارتو، امروز برادرم داغ برادر میبیند، امروز مولایم داغ برادر میبیند، میخواهم قدری بفهمم او چه کشیده است. قرار داغ برادر ببینه، بذار منم داغ برادر جلو چشمه، پس اولی نفر نرم. وایستادن و داغ دیدن کار هر کسی نبوده، اما همین حضرت عباس که جانهای ما به قربان ایشون باشه و باب الحوایج، بعد از حضرت علی اکبر میاد میسته، یه سری اتفاقات میفته، میاد جلو عبادالله میسته، میاد زاغ از صدری، سینم داره میترکشه، یعنی اگه اجازه است اذن میدان بده. یعنی یک مرد تو قد و قواره حضرت عباس یه جا دیگه میفهم بذار من برم میدون، تحمل دیگه ندارم. تازه حضرت عباس مصیبت خود ابا عبدالله رو ندید، مصیبت اون اسارت شام و اون قصه ها رو ندیده. من واقعا حیران یه کسی مثل حضرت زینبم که چطوریشون تونست مصیبت این روزه گودال رو او نقلوت بکن. بعد نهایت عبودیت، ما رأیت الله جمیلا، نماز شبش ترک نشه. این بحثم من یه زمانی تحقیق کردم راجع به همین نشسته خوندن نماز از زینب، اون شب نمازش نشسته خون، این خیلی سندیت نداره ها. اصلا مگه جز برای توی خدا ما کار کردیم؟ مگه ممکنه نماز شب حضرت قضا بشه؟ یک جای حواسمون باشه، حضرات نماد و تجلی اسم هیبت خدان. بنده هر چی فکر میکردم میدم بابا این روزهی که میگن سر به محمل کوبید از زینب سلام الله علیها با منش اهل بیت جور در نمیاد. چطور حضرت زینبی که اونجوری فریاد سر ابن زیاد میزنه، فریاد سر یزید میزنه، چطور؟ رفتم تحقیق کردم دیدم بله، راویش یه نفر مسلم جساس، گچکار ابن زیاد بوده و اصلا هیچ جاشم جور در نمیاد. از اون طرف میگن سوار بر شتران رو بدون محمل کردن، بعد از این طرف میگن سر به محمل کوبید و ده ها دلیل دیگه. این یک مورد. حضرت زینب داره چش همه این کار کرد، جوری برخورد کرد که آتیش گرفته بود ابن زیاد که چرا این نشکسته این زن. کم نداشتیم مادرهای شهیدی که همین رویه رو داشتن، اینا الگوشون از زینبه. یک کلام به شما بگم، ظهوری شکل نخواهد گرفت الا اینکه جامعه تربیت بشه. اگه قرار بود امام زمان خودش همینجوری بیاد، بعد برای چی به ما میگن منتظر باشید؟ پس چرا میگن انتظار عمله؟ خب ما بشینیم خودشون بیان دیگه ها. ظهور زمانی شکل میگیره که جامعه تربیت بشه. جامعه زمانی تربیت میشه که زناش درست شه. تربیت دست خانوماست، دست ما مردان نیست، نقش ما کمتره. شما خانوما جامعه رو میسازید. بنده معتقدم زنان تو اون مرحله درست عمل کردن که یک امام رو در کربلا اون بلا رو سرش میارن، دو تا امام بعدش 4000 تا شاگرد داره. این 4000 نفر از آسمان اومدن تربیت شدن، نقش حضرت سجاده آدم تربیت، بچهای کوچیک تربیت شدن، نسل جدید شکل گرفته. اینکه شما میتونید جایگاه خودتونه در این حد ببینید، خب من یه زنم، یکی مردی، یکم زنه دیگه، این همین، یه بچه بزرگ میکنه، یه زاد و ولدی میکنه، بعدش هم میفته میمیریم. یه موقع است میگه نخه، من دارم سرباز تقدیم امام زمان میکنم، من میذارم میرم میمیرم، اما این چند تا بچه که از خودم گذاشتم عوض من ثواب میکنن، عوض من نماز میخونن، عوض من جهاد میکنن، هر کاری میکنن برای منم مینویسن. اینم یه نگاهه. ما تصمیم میگیریم کدوم یکی باشیم. صبح تا شب زندگیمون غیبت و پشت سر این و اون حرف زدن باشه، یا نه معارف اهل بیت رو بریم آموزش بدیم به خانواده‌مون. سرتون درد آوردن به نماز نزدیک شدیم، برنامه ادامه داره، یه صلواتی نذ بفرمایید.